ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 16 مرداد ماه از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود با مجله زنده شامگاهی رادیو فردا با بخش های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه بریم سراغ خبرها و مجله شامگاهی رو با خبر شروع کنیم. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون از ادای شب شما بخیر شنوندگان گرامی. گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد معروف به نیروهای دموکراتیک سوریه شهر استراتژیک منبج در نزدیکی ترکیه را تصرف کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که پیشمرگه‌های گردان‌های مدافع خلق و شبه نظامیان عرب با همکاری یکدیگر و با حمایت نیروهای ویژه آمریکا موفق شدند پس از 2 ماه جنگ کنترل شهر را در دست بگیرند. به گزارش این سازمان حقوق بشری، گروهی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داعش هنوز در مرکز شهر هستند و زد و خوردها برای بیرون راندن آنها ادامه دارد. منبج یکی از شهرهای مهم برای گروه خلافت اسلامی است و خارج شدن آن از کنترل این گروه به معنی مسدود شدن یکی از شاهراهای اصلی منتهی به رقه مرکز داعش در سوریه است. در خبر دیگر، حوثی‌های یمن و کنگره عمومی مردم حزب رئیس جمهوری سابق یمن یک شورای سیاسی 10 نفره را برای اداره امور کشور تشکیل دادند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها با صدور اطلاعیه کوتاه اسامی 10 نفر از اعضای شورای سیاسی را منتشر کرده است. در این اطلاعیه به ترکیب اعضای شورا اشاره‌ای نشده، ولی گفته شده است که رئیس و نایب رئیس شورا به نوبت از نمایندگان حوثی‌ها و کنگره عمومی مردم انتخاب خواهند شد. نماینده سازمان ملل در امور یمن این اقدام را محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای حل بحران این کشور خوانده است. حوثی‌های یمن و شبه نظامیان وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین آن کشور کنترل صنعا، پایتخت و مناطق شمالی را در دست دارند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به لازم الاجرا بودن قانون منع به کارگیری 2 شغله‌ها هشدار داد. در نامه آقای سراج تأکید شده که انتصاب افراد به صورت حقیقی یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی به سمت مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره غیر قانونی است. ناصر سراج در نامه خود اشاره‌ای به جزئیات و دلیل ارسال این نامه نکرده است. موضوع رسیدگی به وضعیت 2 شغله‌ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و در اردیبهشت سال گذشته مجلس قانون مربوط به ممنوعیت داشتن 2 شغله‌ها را در نهادهای دولتی تصویب کرد. محمد فرهادی وزیر علوم تأکید کرده است که بجز برنامه آموزشی در هیچ دانشگاهی مجوز برگزاری اردوهای مختلط داده نخواهد شد. به گفته آقای فرهادی، بخشی از مسافرت‌های علمی جزو واحدهای درسی هستند و در این سفرها مسئولانی از طرف مدیریت دانشگاه همراه دانشجویان خواهند بود. وی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت آیین‌نامه موسیقی در شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است. سال گذشته محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها گفته بود که دانشگاه‌ها حق برگزاری کنسرت در محیط دانشگاه‌ها را ندارند. و مدیر کل امور مرزی وزارت کشور میگوید ممنوعیت تورهای مسافرتی و گردشگری به ترکیه پابرجاست و مصوبه‌ای برای لغو آن وجود ندارد. به گفته مجید آقابابایی، لغو این ممنوعیت از اختیارات سازمان میراث فرهنگی است و دستور این سازمان به دفاتر گردشگری برای خودداری از ثبت نام و اعزام تورهای مسافرتی تغییر نکرده است. هفته گذشته مهنت دوغان سرکنسول ترکیه در مشهد گفته بود ایران ممنوعیت سفر به ترکیه را لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری ایستا، این اظهارات آقای دوغان ادامه پرواز برخی شرکت‌های هواپیمایی به ترکیه و فروش تورهای مسافرتی را از طرف شماری از شرکت‌های گردشگری با تردید ایجاد کرده بود.
متشکرم از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در ادامه، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به اعدام 20 زندانی در ایران. وزارت خارجه می‌گوید کسی به جرایم آنها توجه ندارد و فقط ابراز تأسف می‌شود.
دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتند، به برخی از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه.
حملات تازه به دولت حسن روحانی او را ساده لوح و امرواس می‌خوانند.
دولت اعتدالگرا تقریبا در تمام حوزه‌ها زمینگیر شده. با این حال حتی عقب نشینی‌های مکرر دولت هم نتونسته فشارهای جناح افراطگرا را کاهش بده.
و آخرین خبرهای حضور ایران در المپیک ریو در کنار برنامه دیدگاه‌ها با ما بمونید تا بیشتر بشنوید. در خبرها شنیدید که گزارش ها و خبرها حاکی از این هست که نیروهای ائتلاف سوریه دموکرات شهر منبج در شمال سوریه رو از تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی آزاد کردند. همکارم ایلیا جزیری از منطقه همراه ماست، خبرها رو از رسانه‌های عرب زبان پیگیری کرده و جزئیات رو با او دنبال می‌کنیم. ایلیا، جنگ همچنان ادامه داره، آیا به طور کامل موفق شدن نیروهای دموکراتیک سوریه این منطقه استراتژیک رو از تصرف خلافت اسلامی در بیارن؟
آزاده، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک در همه جای منبج الان حضور دارن و تقریبا کنترل همه بخش‌ها رو در دست دارن، اما به طور کامل شهر پاکسازی نشده. اینطور که شرفان درویش سخنگوی شورای نظامی در منبج گفته، 90% شهر منبج به طور کامل از حضور شبه نظامیان خلافت اسلامی پاکسازی شده و تنها در 10% شهر که عمدش در مرکز اون هست این مناطق، همچنان واحدهای از گروه خلافت اسلامی در حال مقاومت هستند، در بعضی از ساختمان ها موضع گرفتن و درگیری ها ادامه داره.
اما درگیری ها در حلب هم ادامه داره و گفته میشه که مخالفان تونستن برای شکست محاصره حلب پیشروی هایی داشته باشن. در اطراف حلب چه خبر هست؟
بیشتر درگیری آزاد در جنوب و جنوب غربی شهر حلب هست. نیروهای مخالف حکومت سوریه که در چند ائتلاف شرکت کردند در این نبردها از جمله جیش الفتح، تونستن یک پایگاه مهم توپخانه‌ای نیروهای دولتی رو به تصرف خودشون در بیارن. این پایگاه توپخانه‌ای یکی از مهمترین موانع پیشروی مخالفان به سمت جاده راموسا و بعد از اون جاده کاستلو بود، دو جاده که اگر مخالفان بتونن اونها رو به کنترل خودشون در بیارن، از یک سو تونستن محاصره مناطق محاصره شده توسط نیروهای دولتی رو بشکنن، از سوی دیگه نیروهای دولتی و متحدانشون رو در بخش غربی حلب محاصره میکنن. الان کفه ترازو به سود مخالفان هست. تا اینجای کار که داریم با هم صحبت میکنیم، عملیات بزرگی که از یک شنبه گذشته آغاز کردن تا الان تا حدودی برای مخالفان نتیجه بخش بوده، اما یکی از مهمترین موانع پیشروی های سریعشون جنگنده های روسی هستن. جنگنده های روسی در حال بمباران مواضع مخالفان در بسیاری از مناطق حلب به ویژه در جنوبش هستن. این باعث میشه حرکت کند باشه
و بی هزینه هم نیست این حرکت. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که کشته شده های این نبردهای حلب که تو توضیح دادی، فقط در یک هفته، در هفته‌ای که گذشت، بیش از 500 نفر بوده. آماری که اعلام شده چطور هست؟ چه عدد ارقامی اعلام شده در این زمینه؟
اینطور که رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گفته، این 500 کشته تقسیم میشن میان نیروهای دولتی سوریه و متحدانشون از جمله حزب الله لبنان، بعضی از نیروهای ایرانی و همچنین شبه نظامیان شیعه عراقی. در طرف مقابل مخالفان مسلح حکومت سوریه که هم ارتش آزاد درشون دیده میشن، هم گروه فتح الشام، گروه النصره سابق، هم جنبش احرار الشام و بخشی از کشته هم از گروه خلافت اسلامی هستند. البته کمتر هستند تلفات گروه خلافت اسلامی، چون که فعلا در درگیری های حلب به طور گسترده حضور ندارن و دارن سعی میکنن مواضعی که در حلب دارن از جمله منبج رو حفظ کنن.
خیلی متشکرم. از ایلیا جزیری همکار من از منطقه همراه ما بود. در مورد شهر منبج به خصوص شنیدید در شمال سوریه که گفته میشه نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک موفق شده این شهر رو از تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی آزاد کنه. در سایت ما میتونید در همین زمینه جزئیات رو دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی در مورد اعدام 20 زندانی در ایران ادامه داره، وزارت خارجه ایران به این اعتراض‌ها واکنش نشون داده. از جمله اینکه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از موضع‌گیری مقام‌های غربی به گفته این سخنگو بدون توجه به جرایم اعدام شده‌ها ابراز تأسف کرده. از شاهین بشری بشنویم.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، موضع‌گیری‌های اخیر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و نیز مقام‌های اروپایی و آمریکایی در مورد زندانیانی که اخیراً به اتهام انجام اقدامات تروریستی در ایران اعدام شده‌اند را محکوم کرد. دادستان کل ایران روز پنج شنبه 14 مرداد گفته بود 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی در 3 استان کشور اعدام شده اند. این شمار از اعدام ها دست کم 2 برابر گزارش های اولیه است که در آنها گفته شده بود بین 7 تا 10 نفر اعدام شده اند. دادستان کل ایران گفته است افراد اعدام شده تحت تأثیر القاعات تکفیری قرار گرفته بودند. این در حالی است که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد طی بیانیه‌ای در مورد برخورداری این افراد از محاکمه عادلانه ابراز تردید کرده است. 15 مرداد ماه زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، این اعدام‌ها را در عین حال بی‌عدالتی بزرگ توصیف کرد. بنابر گزارش‌ها، عمده اعدام شدگان کرد و سنی مذهب بودند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با آنچه وی تروریسم و گروه‌های تروریستی مورد حمایت کشورهای خارجی در منطقه خواند، همواره سیاست قاطعی را اتخاذ کرده است. وی نامی از این کشورهای خارجی نبرد. آقای قاسمی در بخشی دیگر از سخنان خود بدون توجه به جرائم اعدام شدگان ابراز تأسف کرد. مدیار سمیعی نژاد، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر ساکن اسلو نروژ، در تشریح دلایل نگرانی جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری نسبت به اعدام‌های اخیر در ایران به موضوع عدم شفافیت در دادرسی این افراد اشاره می‌کند.
اینها در یک پروسه قضایی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. یعنی اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتند. دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتند. به برخی از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه. یا اگر هم داشتند، فرصت دفاع آنچنانی داده نشده. در واقع اون پروسه قضایی کاملا مخدوش هستش. اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتند. شاید اگر در همچین پروسه قرار می‌گرفتن، خب ثابت می‌شد که همچین مواردی واقعا درست نیستش.
پیش از این کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته بود اتهام‌های کلی و مبهم و محرومیت این متهمان از دادرسی عادلانه و محرومیت از داشتن محاکمه عادلانه است که به بی‌عدالتی بزرگ در این پرونده‌ها منجر شده است. عثمان مزین، وکیل یکی از اعدام شدگان به نام آرش شریفی، در مورد محرومیت این افراد از محاکمه عادلانه معتقد است.
همونطور که هم من و هم وکیل تسخیریشون و هم وکلای دیگر متهمین در دفاعیات خودشون به طور مستدل و مستند ارائه دادن اما مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، این افراد مرتکب محاربه نشدند. از جمله آرش شریفی در هیچ عملیات مسلحانه حضور نداشته ولی دادگاه به این دفاعیت توجه نکرد، مضافاً بر این که تعریف و ارکان محاربه در مورد ایشون و بسیاری از متهمان وجود نداره. بعد از قطعیت رأی ایشون هم قانون مجازات اسلامی تعریف محاربه رو تغییر داد. محاربه بر اساس قانون جدید عبارت است از تجرید سلاح به قصد اخافه و ایجاد خوف و ترس در بین جامعه مسلمین، یعنی هم سلاح کشیده شده باشه و هم به قصد ترساندن جامعه اسلامی باشه. در مورد آرش هر دو مورد منتفی بوده و بر این اساس بعد دادرسی ایشون رسیدگی می شده اما دادگاه برخلاف قانون از ابلاغ رأی به وکلا به دلیل امنیتی بودن آرا خودداری کرد. ما تصویری از رأی رو نداشتیم و رأی هم چون طولانی بود قادر به یادداشت برداری در مدت کوتاهی که دادگاه در اختیار ما گذاشته بود نبودیم و نتونستیم دادرسی بکنیم.
سامان رسولپور، روزنامه‌نگار ساکن سوئد، نیز در تشریح همین نکته دقیق نبودن روند محاکمه و اتهام‌های افراد اعدام شده به رادیو فردا می‌گوید
همه افرادی که اعدام شدن در این مسائل نقش نداشتن و حتی افرادی بودن که صرفاً مثلا راننده یه بخشی از این افراد بوده و این محارب شناخته شده، یا مثلا افرادی هستن که در کلاس‌های ایدئولوژیک این گروه‌ها شرکت کردن و حالا ممکنه که سمپاتی و همفکری داشته باشن باشون و لزوماً در هیچ قتلی یا مثلا عمل خشونت آمیزی مشارکت نداشتن و باز اونها هم محارب شناخته شدن. میخوام بگم که این مرز بین مفاهیمی مثل آموزش دهنده و کسی که آموزش میبینه، کسی که مسلح هست و غیر مسلح، کسی که سمپاد هست و یا مثلا عضو رسمی، این مرز کاملا نادیده گرفته شده و همه این افراد تحت عنوان کلی مثل محارب براشون حکم اعدام صادر شده.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اعدام شدگان بر اساس اطلاعات واصله از مقام‌های قضایی در پی انجام عملیات مسلحانه و ترور و کشتار مردم بیگناه و بعضی از علما، از جمله علمای اهل سنت، تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بمب آماده انفجار و بمب‌گذاری در نقاط مختلف برخی شهرها بودند. علاوه بر شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، اعدام‌ها در خود ایران نیز با انتقادهایی روبرو شده است. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از جمله این منتقدان است. کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ریاست شیرین عبادی و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز این اعدام‌ها را محکوم کردند.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد واکنش وزارت امور خارجه ایران به اعتراض‌ها در مورد اعدام 20 زندانی در هفته گذشته. اما شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ می‌تونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما نظراتتون رو در همین زمینه با ما و بقیه در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
هر روز صبح میتونید رادیو فردا رو ببینید و بشنوید و همینطور بخوانید از طریق سایت ما radiofarda.com. ساعت 19:17 در تهران و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در پی سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در هفته گذشته که برجام رو زیر سوال برد، در چند روز گذشته حمله به حسن روحانی رئیس جمهور ایران گستره تازه و بی سابقه پیدا کرده. امر و آس خواندن حسن روحانی و همینطور ساده لوح توصیف کردن اون نمونه هایی از این حمله هاست. از جواد کوروشی بشنویم.
در روزهای گذشته حمله تندروهای مخالف دولت و مخالف توافق هسته‌ای به دولت حسن روحانی و شخص وی گستره تازه‌ای پیدا کرده است. احمد علم الهدا، روحانی تندرو، در مشهد در خطبه‌های نماز جمعه این شهر بدون نام بردن از رئیس جمهوری گفت: یک آقایی میگوید با برجام عزت پیدا کردیم. چه عزتی؟ اینکه شرکت مدلینگ ایتالیایی بیاید عزت است؟ حسن روحانی هفته گذشته در مراسم 50 سالگی تأسیس شرکت ملی گاز ایران گفت که برجام برای ایران عزت آورده است.
در فضای تحریم شما همش باید دستتون به سوی دیگران دراز باشه. وقتی تحریم بود عزت نبود. برجام چی برا ما آورده؟ اول عزت.
حسن روحانی در حالی ساده لوح خوانده می شود که به نوشته روزنامه اعتماد، حمید روحانی از روحانیون تندرو که رئیس مرکز تاریخ پژوهشی و دانشنامه انقلاب اسلامی هم هست، چند روز پیش در همایشی به نام از نهضت مشروطیت تا انقلاب اسلامی در دانشگاه هنر تبریز از جمله گفت: خطر بزرگ برای ایران نه آمریکا و نه اسرائیل است، بلکه آقای دکتر روحانی و تفکراتی اینچنین است. به گفته این روحانی تندرو، حسن روحانی آگاهانه به صحنه آمده تا اصالت‌های اسلامی را از بین ببرد. همچنین و ظاهراً با الهام از گفت‌های آقای خامنه‌ای در مورد برجام، حمید روحانی در تبریز گفت: این روزی که رهبری فرمودند من مذاکره را بیهوده می‌دانم، امر آس‌های امروز رهبری را مجبور به مذاکره کردند. به نوشته روزنامه اعتماد، حمید روحانی می‌گوید اشخاصی مانند حسن روحانی باید به دلیل دهنکجی به سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی مجازات شوند. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، شنبه گذشته در دیدار با صدها شهروند از استانهای گوناگون گفت برجام هیچ نتیجه مثبتی برای ایران نداشته است.
6 ماه هم از امضای برجام میگذره، هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟ برای اینکه تحریم‌های ظالمانه برداشته بشه. خب برداشته نشده. حالا میگن به تدریج یواش یواش داره درست میشه. مگه بحث در یواش یواش بود. مسئولین اون روز هم به ما میگفتن هم به مردم میگفتن که در این مذاکرات قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام میدهد یک باره همه تحریم ها برداشته بشه. یعنی این مانعی که سر راه ملت ایران آمریکا ظالمانه و خباثت آمیز به وجود آورده بود، این مانع برداشته بشه. خب حالا 6 ماه از این موعد گذشته است، برداشته نشده. 6 ماه برای یک مملکت 80 میلیونی زمان کمی است.
از سوی دیگر احمد خاتمی، دیگر روحانی تندرو، هم میگوید اگر کسی پس از این سخنان رهبری دم از مذاکره با آمریکا بزند، ضد ولایت فقیه است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آلمان، پیرامون حملات به دولت و شخص آقای روحانی به رادیو فردا میگوید این حملات ظاهرا بخشی از سیاست استراتژی مهار برای جلوگیری از موفقیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
فضای سیاسی کشور کاملا ملتهبه. 10 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری، به نظر میرسه که جناح تندروی اصولگرا با محوریت رهبری تمام توانش رو متمرکز کرده بلکه مانع انتخاب مجدد حسن روحانی بشه. دولت اعتدالگرا تقریبا در تمام حوزه‌ها زمینگیر شده. با این حال حتی عقب نشینی‌های مکرر دولت هم نتونسته فشارهای جناح افراطگرا رو کاهش بده. نمونهش گفتگوی تلویزیونی اخیر آقای روحانی که از بس نرم و منفعلانه بود حتی با اعتراض حامیان دولت هم مواجه شد. با این حال باز هم واکنش‌های بسیار تند دستگاه قضایی و محافل اصولگرا رو به دنبال داشت. نوع حملات تقریباً بی‌سابقه است. اینکه رئیس دولت رو رسماً به شرک یا خیانت متهم کنند، خواهان محاکمه‌اش بشند، اون رو با عمرو عاص، آیت الله منتظری یا بنی صدر مقایسه کنند، یا حتی تلویحاً تهدید کنند که حسن روحانی رو رد صلاحیت خواهند کرد، یک روی سکه است. روی دیگر سکه این هست که با انواع اقدامات عملی امنیتی، قضایی و تبلیغاتی سعی می‌کنند دولت رو به بنبست کامل بکشونند. مهم‌ترین بخش این ماجرا این هست که این استراتژی همه جانبه مهار به وضوح با زمین سازی و حمایت شخص آیت الله خامنه ای به اجرا گذاشته میشه. بنابراین در یک کلام فضای سیاسی کشور در آستانه یک تقابل تمام عیار هست. اگر روند خطرناک فعلی در ماهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ادامه پیدا کنه.
در کنار حملات تندروها به شخص حسن روحانی، روزنامه جوان با تاکید بر ناهنجاری های اقتصادی و نرخ بالای بیکاری می نویسد کارشناسان بازار کار معتقدند در زمان آقای روحانی بیشترین نرخ بیکاری به وجود آمده است. روزنامه کیهان هم تلاش دولت برای جلب سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در ایران را با اشاره به محرمانه نگاه داشتن متن قراردادهای نفتی می‌نویسد چرا دولت شرکت‌های نفتی را محرم می‌داند اما مردم را نامحرم. کیهان پس از آن می‌پرسد آیا همین برای شک و تردید درباره ادعای اصلاح قرارداد کافی نیست؟
درباره ادامه حمله ها به دولت حسن روحانی شنیدید از جواد کوروشی. اما رئیس جمهور روسیه در آستانه سفر به باکو، محل دیدار رهبران روسیه، ایران و آذربایجان، گفته روابط مسکو تهران رو به گسترش هست و در برخی عرصه ها به سطح راهبردی رسیده. کرملین اعلام کرده همکاری های اقتصادی، دفاعی و امنیتی در دستور مذاکرات رئیسان جمهور روسیه و ایران در باکو خواهد بود. از آنا رئیسکایا بشنویم.
ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و الهام علیف، رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان، دوشنبه در باکو دورنمای همکاری های بلند مدت در زمینه های مختلف از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا امنیت و مبارزه با تروریسم را بررسی خواهند کرد. پوتین در آستانه این سفر به خبرگزاری دولتی آذربایجان گفت محور اصلی این مذاکرات مسیر ترانزیتی شمال جنوب به طول 7200 کیلومتر است که زمینه رفت و آمد و حمل و نقل از هند و حوزه خلیج فارس تا اروپای غربی و شمالی از طریق این سه کشور فراهم خواهد کرد. سیمیون بگدسارف، تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین، میگوید اتحاد روسیه، ایران، آذربایجان ریشه در اقتصاد دارد اما به دنبال اهداف ژئوپلیتیک است.
Я думаю, что основной вопрос будет касаться этого коридора. Север-юг. Здесь заинтересованы все.
محور اصلی مذاکرات سه‌جانبه در باکو کریدور شمال جنوب است. این طرح قرار است منافع اقتصادی سه کشور همسایه را تامین کند و زیر نظر رهبران سه کشور اجرا می شود. اما اهمیت اتحاد مسکو باکو تهران فراتر از سودهای تجاری است. در حالی که سه کشور هم رقیب و هم شریک هستند، در مقابل تهدید تروریسم و همچنین مداخله جویی های غرب در آسیای مرکزی و قفقاز، مسکو، باکو و تهران اختلاف های خود را کنار گذاشتند و به دنبال سودهای مشترک سیاسی و ژئوپلیتیک هستند.
رئیس جمهور روسیه در ادامه مصاحبهش با زرتاج خبرگزاری دولتی آذربایجان ایران را شریک تاریخی روسیه نامید و ابراز اطمینان کرد حل مناقشه هسته ای ایران به نفع روابط دو جانبه مسکو تهران خواهد بود. او گفت در برخی زمینه ها از جمله اتمی همکاری های روسیه و ایران به سطح راهبردی ارتقا یافته. مبادلات تجاری در 5 ماه نخست سال جاری میلادی با رشد 70% به 855 میلیون دلار رسید. روسیه قصد دارد وام 2 میلیارد یورویی برای تأمین ساخت یک نیروگاه حرارتی در بندر عباس و برقی سازی بخشی از راه آهن گرمسار چبورون به ایران ارائه دهد و همچنین طرح‌های متعدد مشترک در انرژی، نفت و گاز و هوا فضا در دست بررسی است. پوتین افزود کارگروهی تشکیل شده که امکان ایجاد منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی می کند و همچنین علاقمند به همکاری با ایران در امور منطقه‌ای و تأمین امنیت آسیای مرکزی، حوزه خزر و خاورمیانه هستیم. رئیس جمهور روسیه تأکید کرد همچنان از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری های شانگهای حمایت خواهیم کرد. یوری فیلشتینسکی کارشناس مسائل بین الملل می گوید آینده روابط روسیه و ایران به تصمیم پوتین بستگی دارد.
در پایان سال 2014 روسیه و ایران طرح‌هایی به ارزش 70 میلیارد دلار هماهنگ کردند که بیشتر آنها همچنان روی کاغذ باقی مانده. در پاییز گذشته سفر ولادیمیر پوتین به تهران باعث تحولاتی شد و اعلام شده روسیه با تمام مشکلاتی که دارد وام دولتی به ایران اعطا خواهد کرد. یعنی مانند تمام عرصه‌ها روابط روسیه با ایران نیز نتیجه تصمیمات شخصی پوتین است. اما با توجه به سیاست‌های مقطعی و اولویت‌های اغلب متضاد وی هیچ برنامه ریزی درازمدتی نمی‌توان کرد و این مسئله باعث شده شرکت‌های دولتی در اجرای طرح‌های مشترک با ایران محتاط باشند و شرکت‌های کوچک خصوصی حتی از همکاری با این کشور چشم پوشی کنند. اما حتی اگر توجه پوتین به ایران طولانی مدت باشد که از دید من بعید است، برای همکاری با این کشور سرمایه لازم است، زیرا ایران در موقعیتی نیست که بتواند تأمین مالی پروژه‌های مشترک با روسیه را بر عهده بگیرد.
یوری اوشاکوف، مشاور سیاسی رئیس جمهور روسیه، جمعه به خبرنگاران گفت پوتین دوشنبه نخست برای رئیس جمهور آذربایجان و سپس رئیس جمهور ایران دیدار خواهد کرد و پس از آن سه رئیس جمهور جلسه مشترک خواهند داشت. و افزود در پایان این جلسه بیانیه صادر خواهد شد که در بردارنده دیدگاه های سه کشور در رابطه با چالش های مشترک اقتصادی و امنیتی است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان همراه شما هستیم و برگردیم به ایران. وزیر علوم گفته هیچ دانشگاهی مجوز برگزاری اردوهای مختلط را نداره. وزیر علوم این صحبت ها رو بعد از انتقاد رهبر ایران از برگزاری اردوهای مختلط در دانشگاه اعلام کرده. از فرین آسمی بشنویم.
محمد فرهادی وزیر علوم ایران میگوید هیچ دانشگاهی مجوز اردوهای مختلط را نخواهد داشت مگر اینکه برنامه آموزشی باشد که ضوابط خاص داشته باشد. به گفته آقای فرهادی کنسرت ها هم شامل همین قانون می شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال جاری در دیدار با تعدادی از استادهای دانشگاه خواستار انقلابی ماندن دانشگاه ها و حفظ هویت اسلامی آن شده بود. رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان دانشگاه خواسته بود در مقابل هر اقدامی که هویت اسلامی دانشگاه‌ها را خدشه‌دار می‌کند حساس باشند. او از برگزاری اردوهای مختلط به عنوان مصداقی از خدشه‌دار شدن هویت اسلامی دانشگاه یاد کرده بود. جلوگیری از برگزاری اردوهای مختلط دانشجویی مدت‌هاست که از دغدغه‌های رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی است. در آبان سال 94 آقای خامنه‌ای با انتقاد از برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه‌ها و اردوهای مختلط گفته بود که کار فرهنگی را در دانشگاه با کنسرت و اردوی مختلط اشتباه گرفتند. بعد از انتقاد چند باره رهبر جمهوری اسلامی از برگزاری اردوهای مختلط در آبان ماه 94، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری دستور داده تا گزارش مستندی در این باره تهیه شود. حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هم همان زمان گفت برگزاری اردوی مختلط در برنامه‌های این دانشگاه جایی نداشته و ندارد. در سال‌های گذشته بعضی از تشکل‌های دانشجویی و وبسایت سایت‌های خبری نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی به برگزاری اردوی مختلط در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. وبسایت رجا نیوز از رسانه‌های اصولگرا در خرداد ماه سال جاری از برگزاری 12 اردوی مختلط دانشجویی در یک سال گذشته خبر داده و از این اردوها به عنوان برگزاری جشن و پایکوبی مختلط و ابتذال نام برده بود.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
بله، همین الان، همین لحظه زمانی هست که میخواییم مروری داشته باشیم بر داخترین خبرهای المپیک. فریبرز غریب همکار ورزشی ما در استودیوست و آقای غریب، از داخترین خبر شروع کنیم. پینگ پونگ در جریان هست، شما دارید روی تبلتتون نگاه میکنید.
بله، داخترین خبر برای علاقمندان ورزش اینه که نیما عالمیان، پینگ پونگ باز ملی پوش ایران، به مصاف حریف جوان آمریکاییش کاناکی رفته. نیما ست اول رو 11-3 برد، ست دوم رو 11-7 باخت، ست سوم 11-7 برد، ست چهارم هم 11-9 برد. الان در ست پنجم 3-1 جلوه. در ست پنجم هم 8-8 هر دو پینگ پونگ باز مساوی هستن. حالا خانم اسدی، تا آخر برنامه اگر نتیجه رقم خورد و تموم شد حتما به شنوندگان عزیز خواهیم گفت در مورد این بازی.
قایقرانی چه خبر؟
قایقرانی امروز خانم مهسا جابر رو داشتیم روی روینگ تک نفری زنان، دور مقدماتی با یه حریفان قدر قدرتی لیتوانی، دانمارک، آرژانتین، آمریکا خورده بود، با آب زد. تو گروهش چهارم شد، البته هنوز شانس داره، رفت تو شانس مجدد، باید بازی‌ها رو پیگیری بکنه و خودش صحبت کرده بود نیم ساعت پیش تو خبرگزاری‌ها که نتیجه راضی بوده از نتیجهش و احتمال داده که در اون گروه شانس مجدد بتونه صعود بکنه.
تا حدود یک ساعت پیش چشم‌ها به سمت الهه احمدی بود توی مرحله فینال تیراندازی تفنگ بادی 10 متر، اما باز موند الهه احمدی.
باز موند. بله خانم اسدی، الهه احمدی در دور مقدماتی واقعا خوش درخشید، تلاش خوبی کرد از خودش با 417 امتیاز و 8 دهم بعد از تیراندازان چینی و آلمانی سوم شد، اما تو دور فینال نتونست اون نتیجه خوب دور مقدماتی رو پیگیری کنه. در رتبه ششم قرار گرفت، مثل همون رتبه‌ای که در المپیک 2012 لندن کسب کرده بود. تو این ماده تیرانداز آمریکایی خانم ویرجینیا ترشر طلا گرفت و اولین طلای المپیک به نام خودش ثبت کرد.
در واقع اگه بخوام بگین اولین مدال‌هایی که توضیح شد، میتونید خیلی کوتاه بگید؟
اولین مدال مربوط به همین تفنگ بادی 10 متر زنان بود که آمریکا طلا گرفت و بعدش نقره و برنز هم دو تا چینی گرفتن.
خب ادامه بازی‌های امشب آقای غریب چه هست؟ پینگ پونگ که در جریان هست، قایقرانی هم همطور، دو چرخ سواری مردان رو داریم.
دو چرخ سواری مردان استقامت جاده به جاده زدن. قادر میزبانی، آروین معظمی گودرزی و میرسمد پورسیدی همراه با سایر مدعیان به جاده زدن. هنوز خبر نهایی نیامده ولی سعی خواهیم کرد در بخش‌های بعدی حتما بگیم. بعد از این پینگ پونگ هم خانم اسدی من بگم که ندا شهسواری رو داریم، با حریفی از بلاروس بعد بازی کنه خانم پینگ پونگ باز ملی پوش، و نوشاد عالمیان برادر نیما هم یه بازی سخت باید داشته باشه با بویان توکیچ از اسلوونی که خودش یه مدعی قدر قدرت تو این رشته.
بله آقای غریب، قبل از اینکه اساسا بازی‌ها شروع بشه، حاشیه‌ها شروع شد با بچه‌های تیم والیبال. میتونین کوتاه به ما بگید که چه حاشیه‌هایی داشتیم به خصوص تو مراسم افتتاحیه؟
بلافاصله خانم اسدی بعد از مراسم رژه که بامداد امروز انجام شد، 3:30 بامداد امروز، خبرگزاری‌ها گزارش دادن که 3 تا از ملی پوشان والیبال، سعید معروف، محمد موسوی و شهرام محمودی، در رژه افتتاحیه نرفتن، شرکت نکردند. در فضای مجازی خیلی داغ بود این قضیه، این خبر. البته چند تا از خبرگزاری‌ها هم در داخل ایران گزارش‌های متفاوتی رو دادن. گفتن که اول گفتن به خاطر اینکه از جلوگیری کردن که سرپرست تیم ایران آقای خوشخبر نرفته، بهش لباس ندادن و نرفته رژه شرکت کنه، اینها هم نرفتن در اعتراض به این موضوع و بعدش هم گفتن نه این نبوده و به خاطر لباس هایی که اندازشون نبوده این نرفتن. خیلی متفاوت بود گمان زنی ها در داخل خبرگزاری های ایران و من فکر میکنم فردا یا امشب خبر نهایی این موضوع بیشتر در میاد و من بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، با ما در استودیو بود. آخرین خبرهای المپیک رو شنید. اما در ادامه شما میتونید همراه بشید با امیر مصدق کاتوزیان در میزگرد هفتگی او که همیشه هر هفته این ساعت پخش میشه، برنامه دیدگاه ها. همراه او باشید تا حدود 25 دقیقه آینده و امیدواریم که البته بعد از این برنامه هم بتونید همچنان با ما بمونید. مجله شامگاهی ما به پایان میرسه. همراه با بقیه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب به شما خوش.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
همانطور که وعده داده بودیم، این هفته نوبت پخش دومین مناظره است که در حاشیه کنفرانس اخیر دانشگاه منچستر با نام مباحث درونی سوسیالیسم ایرانی ضبط شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با مناظره‌ای درباره ایرانیت، ملیت، قومیت و کلاً مفهوم هویت. میان میهمان اول مناظره علی اصغر شیرازی، محقق علوم سیاسی در برلن و نویسنده کتاب قانون اساسی ایران، سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی که در کنفرانس یاد شده گفتاری ارائه داد به نام پژوهشی درباره ریشه های اختلاف حزب توده و فرقه دموکرات آذربایجان. و میهمان دوم عباس ولی، استاد جامعه شناسی دانشگاه بوغازیجی در استانبول و نویسنده 5 کتاب درباره هویت کردی، از جمله کردها و حکومت در ایران، شکلگیری هویت کردی، که در کنفرانس منچستر گفتاری داشت به نام چپ و مسئله کرد در ایران، ابهام‌های تئوریک و ناهنجاری‌های سیاسی. آقای شیرازی، در این کارگاهی که در دانشگاه منچستر برگزار شد، شما موقع صحبتتون رو شروع کردید گفتید که این یه شمایی از یه کتابی که روش کار می‌کنین و اسمش هست ایرانیت، ملیت و قومیت. به چه ترتیب فکر می‌کنید که این سه مفهوم میتونه کمک کنه کسایی رو که به هویت ایرانی فکر میکنن؟
اصلا به تعریفی است که هر کدوم از اینها میشه، تعریف ها خیلی مختلف هستن، طوری که هر کس که در این بحث شرکت میکنه باید از وبسایت توضیح بده که منظورش مثلا از ایرانیت چیست، از ملیت چیست، از قومیت چیست. من سعی کردم تو این کار رو انجام بدم برای و معتقدم نیستم که حالا همه باید اینطوری که من تعریف کردم تعریف میکنم. بذار بعد در مورد ایرانیت از دو نوع تعریف استفاده میکنم. یکی در رابطه با تاریخ، اینکه مثلا ایران و ایرانیت از چه زمانی شروع شد و برای چه کسانی ایران بود و ایرانیت بود، برای چه کسانی نمیتونست ایران یا ایرانیت باشه. یکی به این معنا که خب یه موضوع تاریخی میشه از ساسانیان شروع کرد، چگونه اصلا این مفهوم ایران یا ایران و ان ایران به وجود اومد و چه مسیر رو طی کرد بعد از حمله عرب به ایران، در چه زمانهایی به کار برده شد، به چه معنایی به کار برده شد، چون میدونیم که معانی مختلف هستن. یک بار میتونه معنی کشور باشه یا معنی ملت باشه، معنی سرزمین باشه، که همه اینها به نظر من در طول تاریخ بعد از اسلام مورد توجه و مصرف شده. یک بار دیگه یه معنی دیگه این من ازش استفاده میکنم و اون در مقایسه هستش با ملتگرایی ناسیونالیسم، مربوط میشه به دوره جدید از اواسط مثلا قرن 19. این تقسیم بندی هم به این صورت است که من میگم که بعضی از جریان ها فقط قابل تعریف هستن با ایرانی بودنشون، اینا لزوماً ملتگران نیستن. این رو از این جهت میگم که یه تعریف خاص خودمو میکنم از ملت و ملتگرایی.
مثلا اونایی که میگید که یه همچین ویژگی دارن با ایرانی بودنشون مشخصه، نمونه خاص؟
من فکر میکنم که مثلا اشخاصی مثلا امیر کبیر یا میرزا حسین خان سپه سالار، مرکم خان یا حتی روحانیت، اینا ایرانگرا هستن، اینا ملتگرا نیستن. ولی در مقابل اونا کسای دیگری هستن مثلا میرزا خان کرمانی، حالا اگه از اول بخوایم شروع کنیم، اینا کسایی هستن که قدم‌های اولیه رو برمی‌دارن برای حرکت به جانب ملتگرایی. و از این جهت من اینا رو از هم دیگه صفکیک می‌کنم که معتقد هستم که ما موقعی میتونیم از ملت صحبت بکنیم که ملت رو به عنوان حاکم تعریف بکنیم، حق حاکمیت ملت رو به رسمیت می‌شناسیم. ملتی که فقط با مثلا همبستگی تعریف بشه یا تعریف بشه به اون معنایی که رهبران سیاسی به کار می‌برن، این از نظر من هنوز عنصر شهروندی در شرکت نداره، عنصر سکولاریسم در شرکت نداره، عنصر برابری توش وجود نداره، برابری جنسی، برابری قومی، برابری دینی توش هنوز وجود نداره. و ما تا زمانی که برابری ها رو نبینیم در یک اصطلاح حرکتی، یه تعریفی از ملت و ملت‌گرایی، نمیتونیم بگیم که اینا واقعا به معنی واقعی کلمه یا اون معنی که من به کار میبرم اینا مثلا ملت یا ملت‌گرا هستن.
میشه خلاصه کنین؟
خلاصش مثلا رضا شاه به نظر من یک ایرانگراست ولی ملت‌گرا نیست. اون چی که میسازه در واقع یک دولته، یک ملت نیست. ولی در مقابل اون مثلا حالا بگیم مثلا مصدق ملت‌گراست. البته اینا هم به معنی قدم‌های اولیه در جهت مثلا ملت‌سازی یا ملت‌گرا بودن، چون طبق این تعریفی که من می‌کنم هنوز امروز هم به معنی عملی کلمه ملت نداریم، چون حاکمیت از آن ملت نیست.
خب تا اینجا شو بذارین که ببینم که نظر آقای ولی هم چیه، چون که وقتی که این عنوان مطرح شد ما الان فقط روی ایرانیتش متمرکز کردیم، در کنارش ملیت هم بود و قومیت هم بود، ولی ایشون گفتن که روی اون واژه ایرانیت حرف دارن و براشون کلمه پسندیده ای نیست. چرا اینطور آقای ولی؟
نه، من فکر میکنم که این ساختار مفهومی این درست نیست. من ایران گرایی به نظر من شاید درست باشه اگر استنباطی که ما ازش میکنیم همون استنباط وطن پرستی باشه، یعنی دوست داشتن مام میهن و سرزمین. این خب من با این موافقم که این یک ایده به یک احساس خیلی خیلی قدیمی باستانی و این نباید با ملت گرایی اشتباه کرد. این درست مثلا وقتی فردوسی میگه چجوری ایران نباشد تن من مباد، این یک بیان وطن پرستانه است، برای اینکه وطن پرستی حتی از نظر ساختار تئوریکش که فرق بسیار زیادی با ملیت گرایی داره، با ملت ناسیونالیسم ملت گرایی داره، از نظر مفهومی هم باش فرق داره. برای اینکه وقتی فردوسی میگه چو ایران نباشد تن مباد، حراست وطن هستش و این شامل یک مفهومی از آزادی نیست و مفهومی از ایجنسی اون آزاد، عاملی که اون آزاد که ملت باید باشه این آزاد. فرق اساسی ملیت گرایی و وطن پرستی از نظر من اینه که ملیت گرایی همیشه شامل یک ایجنسی از یک سابجکت هستش که این سابجکت منشأ مشروعیت سیاسی به حاکمیت سیاسی و در عملکرد تاریخی خودش این چارچوب قضای حقوقی را برای ملت به وجود میاره و ملت صاحب اختیار و حاکمیت سیاسی میشه که تعریفش در این صورت کامل میشه. این دوتا با هم فرق دارن. بعد مسئله دیگه هم که در اینجا من با مسئله ایرانیت مشکل دارم، وقتی که ما میگیم مثلا ایران گرایی یا وطن پرستی، وطن خواهی، اینا تا حدی ما دامنه های این مفهوم باز میذاریم، برای اینکه وقتی ما نگاه بکنیم ایران یک زمانی مثلا یک امپراتوری عظیم بوده، مرزهاش از کجا به کجا بوده و کامیونیتی های متفاوت درش بوده، کرد بوده، فارس بوده، عرب بوده، حتی بعضی وقتا یونانی بوده، نمیدونم مصری بوده وقت زمان مثلا هخامنشیان. خیلی مرزهای مشکل من اینه که آیا مرزهای مفهومی این مفهوم ایرانیت با مرزهای جغرافیایی اون یکیه؟ آیا در ارتباط با این مرزهای جغرافیایی کوچکتر و بزرگتر میشه؟ کامیونیتی های متفاوت در بر میگیره یا در بر نمیگیره؟ برای همین من ترجیح میدم که مثلا صحبت از وطن پرستی بکنم، ایرانگرایی بکنم. تازه اون ایرانگرایی هم از نقطه نظر افراد خاصی هستش. ممکنه بسیاری مثلا فرض کنید کامیونیتی مثلا ارمنی در ایران قدمت تاریخی داره، ولی آیا این کامیونیتی ارمنی در ایران از زمان مثلا ساسانیان این بخشی از ایران بوده، جدا شده، اومده، همیشه با رومیار روی ارمنستان دعوا داشتن. در زمان بعد از اسلام همیشه مشکل بوده، دوره صفوی مشکل بوده، قاجار مشکل بوده، بعد بالاخره از ایران جدا شده رفته تا، ولی یک کامیونیتی در ایران همیشه بوده. ولی آیا اون کامیونیتی هم با وجودی که مثلا ممکنه 2000 سال در این سرزمین زندگی میکنه شامل این ایرانیت میشه نظر احساس خودش یا نمیشه؟ در این مرزها میمونه یا نه؟ برای همین من مشکل میبینم اینا که از نظر سیاسی بیاییم این مفهومی را که ساختیم به یک مرزهای جغرافیایی به عنوان مام میهن، با اونچه که من استنباط میکنم از مام میهن با اونچه که شما استنباط اونی که اکس وای زد میکنه خیلی با هم فرق داره. اون کسی که مثلا زبانش با فردوسی یکی بوده، مذهبش با فردوسی اصولا ممکنه یکی بوده باشه، از کامیونیتی احساس میکنه تاریخ همگونی با فردوسی داره، احتمال زیاد این شعر را یک جوری دیگه میبینه. این استنباطی که این شعر بهش میده، امپراتور بزرگ مثلا زمان محمود غزنوی هستش که این باشه، ولی ممکنه مثلا یه کسی که مثلا آذری هستش اینا مثلا یه جوری دیگه ببینه، در ارتباط در زمان صفوی ببینه، یا مثلا کرد مثلا ممکنه اینا جور دیگه ببینه، در صورتی که اینا همه در همین سرزمین زندگی کردن و زندگیشون قدمت تاریخی داشته. من معتقدم که ساختن مفاهیم باید طوری باشه که ساختار تئوریکی این مفهوم بتونه اجازه بده که این تغییر و تبدیل ها، کوچک و بزرگتر شدن ها، این گسترش ها و این قبض و بست های به اصطلاح سرزمینی و فرهنگی رو بشه درش جا داد. و من فکر میکنم که تا حدی این مفهوم ایرانیت که ساخته شده از نظر من این اتاق پذیری تئوریک رو نداره که بتونه این کار رو بکنه.
بسیار خوب آقای ولی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شیرازی، ببینین در این دو سه دهه گذشته یه مفهوم حوزه فرهنگی ایرانی سکه زده شده، چنگیز پهلوان که علوم سیاسی و تاریخ رو همه رو با هم دیگه متصل کردن به اضافه فرهنگ و گفتن این حوزه فرهنگی ایرانی دامنش از مرزهای فعلی خیلی گسترده تره. بنابراین یه جوری ربط داره به حرفی که آقای ولی میزنن. یه مفهوم دیگه هم که مطرح شده مسئله ایران شهره که جواد طباطبایی مطرحش کرده. در سایه این دو مفهوم و حرفایی که آقای ولی زدن، شما چه جور ایرانیتی رو مطرح میکنید که احساس میکنید که کمبودایی رو که ایشون بهش اشاره کردن نداره؟
من هم توی گفتم فکر میکنم در مفهوم ایرانیت ما چند موضوع رو در نظر میگیریم یا میتونیم در نظر بگیریم. یکی معنی سرزمینیست، سرزمین ایران. یکی معنی قومیست، ایرانی ها، اونا که خودشون رو مثلا ایرانی میدونن یا اینکه میشه به عنوان قوم تعریفشون کرد. گاهی حتی در معنی دینی کلمه هست، زمانی که بین مثلا زرتشتیگری و ایرانی بودن یه نوع ایدنتیته وجود داشت،
سازگاری
وجود داشت و یه معنی سیاسی توش هست، یعنی کشور ایران. بنابراین فکر میکنم این رو با ایرانگرایی تنها نمیشه تعریف کرد، مگر اینکه خود مفهوم ایران گرایی رو اینطوری تعریف کنیم، چون تعریف ها همه بسته نیستن. این حوزه کارما یه حوزه خیلی در برگیرنده تفاوت های سلیقه ها، نظرها و تعریف های مختلف. و همین علت من اگر مثلا آقای ولی از ایران گرایی همین مثلا سه عامل رو که من گفتم استنباط میکنه، قوم اختلاف نظر نداره، ولی اگر نکنم اختلاف نظر وجود میاد که اشکالی هم نداره. ولی در مورد اون حوزه فرهنگی اون که آقای پهلوان مطرح میکنه، من فکر میکنم یه امریز مربوط به گذشته. این حوزه فرهنگی امروز دیگه وجود نداره. ایرانیت به اون معنایی که قبلا وجود داشت، بگیم تا حتی بسیارند اوائل قرن 19 یا اینا وجود داشت، دیگه وجود نداره. از اون موقعی که در همسایگی ایران گرایش‌های ناسیونالیستی یا مثلا قومی دیگری به وجود اومدن، دیگه خودشونو با ایرانی بودن تعریف نمی‌کنن. و ما نمیتونیم فقط با این ادعا که اینجا حوزه فرهنگی ایرانی هست اونا را متقاعد کنیم به این که تعریف ما رو بپذیرن.
مثلا مقصودتون افغان ها یا تاجیک ها یا کشورهای آسیایی میانه؟
قفقازی ها حتی مثلا هم دو بخشی از عثمانی ها مثلا اینا. خب یه موقعی بود که اینا مثلا زبان فارسی رو به عنوان یه زبان مثلا رابطه همه قبول کرده بودن و به این معنا حوزه فرهنگی مثلا زبان فارسی می شدن یا حوزه فرهنگی ایران می شدن. ولی زبان فارسی دیگه اون اعتبار گذشته رو نداره، زبان رابط دیگه نیست. بنابراین این ادعا به نظر من قابل قبول نیست، یه ادعاییست که از یه ناسیونالیسم رومانتیک استنباط شده، من به کار نمیبرم.
کاش آقای پهلوان خودشون اینجا بودن به مفهومی که آقای طباطبایی هم به کار بردن اشاره کردن، ایران شهری، حالا در مورد اونم ممکنه بعداً نظر بدین. آقای ولی واکنششون به این نوع برداشتی که آقای شیرازی الان گفتن چیه؟
ببینید، من یکی جنبه سرزمینی جغرافیایی مسائل رو مطرح کردم، دوم این که همیشه به این مسائل از نقطه نظر به اصطلاح انسجام تئوریک این مفاهیم نگاه میکنم و من اصولاً به تمام مفاهیمی که معناشون متضمن یک پروسه تاریخی ممتد بلا انقطاع هستش مشکوک هستم.
مقصودتون؟
مقصودم اینه که مثلا شما اگر بحثی که اومد از کتاب مثلا آقای کاتوزیان صحبت از استبداد میکنه، این گویا 2000-3000 سال یک پروسه تاریخی بلا انقطاع بوده. من معتقدم تاریخ هیچ وقت پروسه بلا انقطاع نبوده، بلکه یعنی continuous به انگلیسی، بلکه تاریخ یک پروسه continuity و discontinuity است، مشترک از چیزهای منقطع بوده و این منقطع ها بعضی وقتا گسل های عادی نبودن، در حقیقت رابچر بودن.
مقصودتون اینه که هم تداوم بوده هم گسست بوده؟
هم گسست بوده و بیشتر گسست، این تداوم به اون شکل نبوده. یعنی تاریخ یک پروسه‌ایه که تداومش گسسته، مثل اینکه مثل زنجیر، و هر گسستی که شده یک سابجکتیویتی تازه به وجود آورده، برای اینکه یک ساختار قدرتی تازه به وجود آورده و سابجکتیویتی هم در ارتباط با این ساختار قدرتی تعریف میشه. و در اینجا مثلا فرض کنید که کسی که در پایتخت مثلا صفویه زندگی میکرده در ارتباط با نوع هویتش نسبت به قدرت خیلی فرق داشته با کسی که در حاشیه های این امپراتوری که همیشه در حال بزرگ و کوچک شدن بوده. برای اینکه امپراتوری های قدیمی به خصوص امپراتوری های سرزمینی در ایران، چین و عثمانی و اینا امپراتوری های بودن که به انگلیسی بهش میگن frontier states. دینامیزم این امپراتوری ها بستگی به گسترش، برای همیشه اینا همیشه در حال جنگ بودن، نه اینکه دوست داشتن کشت و کشتار بکنن. مسئله این بوده که اینا امتداد و بست این امپراتوری یعنی درآمد بیشتر، یعنی اسیر بیشتر، مالیات بیشتر، و اینا دنبال این بودن. عثمانی ها، ایرانی ها، اینا همیشه در حال گسترش بودن. این الان امکان پذیر نیست. وقتی که مثلا روسیه میاد بخشی از اوکراین رو میگیره، ببینید چی میشه. مسئله اینه که این الان اون نیست. فرانتیر امپایر ها از بین مثلا آمریکا از نظر جغرافی بزرگ نمیشه، از نظر نفوذ اقتصادی و سیاسی بزرگ میشه، ولی اون وقت نفوذ اقتصادی و سیاسی وابسته به گسترش جغرافیایی بود و بنابراین کوچک و بزرگ شدن این مرزها بسیار مهم بود. در یک تداوم تاریخی توجه میکنی، یک پروسه مداوم تاریخی، به نظر من تعریف اینا خیلی ایدئالیستی هستش، برای اینکه راپچرهای مثلا حمله اعراب، حمله مغول، بعد اومدن کلونیالیسم، اینا یک رابچرهای به وجود آورده که این ور اون ور قضیه را به هم وصل کردن. بگیم که مثلا یک مفهوم ایران شهری یا یک مفهوم استبداد آسیایی یا مثلا در 3000 سال 2000 سال همینجور بلا انقطاع بوده، همیشه هم نتیجه یکی بود، به نظر من درست نیست از نظر تئوریک و این اصلا قابل دفاع نیست به نظر من. و در اینجا من معتقدم که اگر ما همون مفهوم مثلا ایرانیت را، حالا با به نظر من به منظور مفهوم وطن پرستی، وطن خواهی و عشق به سرزمینی که در زندگی میکنی و حس دفاع از این سرزمینی، این به نظر من قابل قبول، این یک حس تاریخی بوده که البته در هر جای شکل خاص خودش به خودش میگیره و این طوری هستش که مثلا وقتی هم که حتی مثلا اونایی که بسیار با ناسیونالیسم مخالف بودن، مثلا وقتی که نازی‌ها به روسیه شوروی حمله کردن، آقای استالین گفت که باید از وطن سوسیالیستی دفاع کرد، یا حتی به ترتیبی آقای خمینی هم گفت که باید از وطن اسلامی. اینجا این حس وطن پرستی یه چیزی اونا تهییج کردن فرق میکنه با نش. بعد ناسیونالیسم فقط این وجوه نیست که ما صحبت کنیم، ناسیونالیسم همیشه یک نوع هویت خاصه که این هویت همیشه نیازمند داشتن یک دیگری هست، که تو باید هویت تو در یک سلسله وجه تفارق‌ها با اون هویت دیگری تعریف کرد. منتها من اینجا تأکید میکنم که این وجه تفارق‌هایی که هویت دیگری رو تعیین میکنه، که بعد میشه مثلا قشر خارجی هویت شخص تو، constitutive outside، باید در داخل هویت تو باشه، اونجا باشه که مال تو معنی. مثلا فرض کنید تحریم زبان کردی در ترکیه یه چیزی نیست که مثلا شخص آقای آتاتورک خواسته باشه به عنوان مثلا آدم بد ضد کردی، من اینجوری نمیبینم. مثلا اینجوری هستش که اون مفهوم ناسیونالیستی یک پارچه ملت ترک که اینا تعریف میکردن لازمش این بود که زبان ترکی وقتی به صورت زبان تنها زبان در میاد، زبانهای دیگه باید حذف بشن. در غیر این صورت این زبان نمیتونه شاخص هویت حاکم باشه. ولی مسئله اینه که این که حذف میشه نمود خارجیش حذف میشه، نمود داخلیش در داخل هویت حاکم میمونه. برای همینه که حرف زدن یعنی صحبت کردن به کردی و نوشتار کردی اینا همیشه هویت حاکم را در ترکیه تهدید میکرد و تا حدی شاید الان هم بکنه، با وجود اینکه حذف شده بود در خارجی، ولی این در داخل این هویت مشروعیت اینا تهدید میکرد و مشروعیت اینا به داشتن قدرت یک پارچه سیاسی تهدید میکرد. این مال ملت گرایی، این در چیز نیست، وطن پرستی به اون شکل مثلا ایران شهری یا غیر این به اون شکل میگه نیست. مثلا شما با یک ناسیونالیست کرد هم صحبت کنی میگه مثلا در قرن 16 مثلا احمد خانی و 16-17 احمد خانی شاعر کرد گفته که ما یک کلیت جدا هستیم، کردها جدا هستن، زبانشون جداست، فرهنگشون جداست، تاریخشون باید جدا باشند. بعد اینا به عنوان یک بیان مدرن ناسیونالیسم کرد میگه. به نظر من اینطوری نیست. به نظر من خانی همونجوری که فردوسی میگه یک وطن پرست کرده، ولی اون مفهوم مدرن ناسیونالیسم برای به اون شکلی که گفته شد به نظر من در شعرهای اون دیده نمیشه. برای اینکه خانی مثلا میخواد کردها سیستم شاهی خودش نداشته باشن، در اینجا کانسپشن آزادی که اینجا هستش شامل اون آژانس، اون ایجنسی، اون سابجکتی که ملت باید باشه به عنوان منشأ حاکمیت سیاسی و منشأ مشروعیت سیاسی در اینجا دیده نمیشه. اون فقط جدایی را داره میبینه که یک کلیت باشه و یک شاه کرد باشه که وجه تفارق باشه بین فارس ها و ترک ها و عرب ها. اینن مثل همین چون ایران نباشد تن من مباد، اینن معنای مفهومی مسئله بی وطن پرستی. ولی اینجا من هیچ وقت دلم نمیخواد به اینا بگم این یه کردیت هستش، نه، من میگم این یه وطن پرست کرده، میگم مثلا فردوسی یه وطن پرست کرده، یا مثلا آقای مثلا مثالایی که زده شد، اگرچه این مثلا بیشتر به دوران مدرن نزدیکه، مثلا آقای امیر کبیر خب آدمی بوده به نظر میاد به طور صادقانه ایران دوست بوده، توجه، اگرچه جغرافیایی که اون درش کار میکرد خیلی محدودتر از جغرافیای زمان فردوسی، هر دو اونم فردوسی هم ایران خودشو داشته که تا هندوستان میرفته، آقای امیر کبیر هم ایران خودشو داشته که به زحمت میشه گفت که مثلا اتوریته حکومت قاجار از اصفهان اون تر میرفته، مثلا سکه شاه را قبول داشتن یا نمیداشتن، مثلا به اسمش خطبه میخوندن یا نمیخوندن، اینا هم مسائل دیگه است. مهم اینه که اینا هر دو هستن، ولی اون زمینه جغرافیایی، اون زمینه قدرت سیاسی اونجا نیست. برای همین من مثلا ترجیح میدم که همون لفظا به کار ببرم. ولی در این مورد که آقای شیرازی میگن که ایرانیت با ملیت گرایی ایرانی فرق داره که این کاملا نظر مفهومی درسته، این دوتا یکی نیستن و نمیشه یک تاریخی درست کرد که در این با استفاده از مفهوم وطن پرستی ملیت گرایی را مثلا برد به زمان کوروش مثلا رفت داد نیست. حالا میکنن، ممکنه خیلی ها بکنن، یا مثلا مفهوم ایران شهری به نظر من مفهوم بسیار پرابلماتیکه، یعنی به این هست. و همچنین مفهوم سازواره فرهنگی که آقای پهلوان اسمه، اینا همش خواهان یک سلسله، یعنی شرایط زیست تاریخی هستن که به نظر من در یک پروسه بلا انقطاع و مداوم قابل تصویره و این پروسه در واقع نه وجود داشته نه میتونه وجود داشته باشه.
با سپاس از آقایان عباس ولی و یسقر شیرازی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. متن و فایل کامل صوتی این بحث با پرسش و پاسخهای بیشتر به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.